مطاط بسوزنی میتونه موثر باشه.
چیزی که الان ما بیشتر درش کار میکنیم برای اون قسمتی که در مورد ناباروری ها هست که در کنار درمان هاشون میان و طب سوزنی انجام میدن و تحریک میکنه تخمدان ها رو.
بله.
یکی دیگه در مورد دردهای دوره قاعدگی بعد از دوره یائسگی، مشکلاتی که دارن با طب سوزنی میتونیم اون گر گرفتگی ها، اون مشکلات بعد از دوره یائسگی رو کم بکنیم.
بله.
طب سوزنی خوشبختانه سیف ترین و امن ترین نوع درمان هستش. اگر کاری نکنه هیچ نوع ضرری نداره و خیلی وقتا مثلا توی زایمان ها هم خیلی کمک میکنه. توی یک مسئله که کمک میکنه بعضی وقتا که جنین در زمان ماه نه که میخواد زایمان کنه باید سرش پایین قرار گیره بسا پوزیشنش به صورت طبیعی بیاد، از طریق سوزن زدن این پوزیشن رو میتونن برگردونن و به صورت طبیعی بیاد که روش در مورد این خیلی مقالات زیادی دادن و روی بیماری مختلفی امتحان کردن که این بسا مال پوزیشن رو حل میکنه.
بله.
یکی دیگه این که توی زمانی که اون فاز زایمان رو کمک میکنه، درد رو کمتر میکنه، تسهیلش میده، رو اونجام کارای زیادی شده، کمک میکنه به زایمان. حتی این به حساب مشکل همین جنینی که گفتم در وضعیت نامناسب قرار داره جز گروه یکیه که WHO اون گروه یک قرار میگیره و همین که گفتم در مورد زایمان اون هم در گروه یک قرار میگیره.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. به هر حال وقتی کسی تجربه نکرده باشه اگر بخواد یا توصیه شوه برای او که پیش طب سوزنی باید شما با متخصص طب سوزنی باید مراجعه بکنین، خب حدود 20 تا سوزنی که میخواین بر قسمت‌های مختلف بدن او بزنن، اینا ممکنه وحشت داشته باشن. گرچه شما توضیح دادین، یک بار دیگه توضیح بدین که آیا سوزن زدن به بدن قسمت‌های مختلف بدن کدام ناراحتی و مشکلی را ایجاد میکنه یا نه.
نه نگران نباشی، ما خیلی هم مریضا که به ما مراجعه میکنن زیر سوزن میخوابن، ما تازه بعد بیدارشون کنیم پاشو ما میخوایم سوزناتو بکشیم. آره 20 تا سوزن ویسادیم خوابش برده، بعضا حیفمون میاد بیدارشون کنیم انقدر خواب عمیقی دارن. نه اصلا نه دردی داره، نه ممکنه بعضی جاهای حالت بالاخره اون احساس سوزن رو بگیم، بعضی جا اصلا احساس نمیکنیم.
بله.
حالت خاص و تکنیک سوزن زدن خیلی مهمه. وقتی که اون سوزن رو با اون تکنیکی که خیلی سریع هستش با اون حالتی که میزنیم درد رو بیمار احساس نمیکنه. شده کسایی که اطلاع ندارن جاهایی میزنن که ممکنه سوزن مثلا دچار مشکل کنه اون جاها، ما چون که بر اساس اون اطلاعاتی که داریم سوزن رو در جاهای بسیار امنی میزنیم و خیلی موثره. واقعا کسی که اطلاعاتش کم باشه میتونه آسیب هم برسونه.
بسیار تشکر از توضیحات شما خانم دکتر. انشالله که شنوندای ما توجه کرده باشن که سوزن زدن در طب سوزنی هیچ کدام درد و ناراحتی را نداره. در پایان باز اگر کدام توصیه و سفارشی دارین برای کسایی که میخواین و ضرورت داره که به طب سوزنی متخصصین طب سوزنی مراجعه بکنه، اگر کدام توصیه‌ای هست ما در خدمتتون هستیم و میشنویم.
کسانی که میخوان طب سوزنی رو به عنوان درمان بیماری هاشون انتخاب کنن، اول از همه باید زمان رو اختصاص بدن براش که روز در میون 10 جلسه ای رو برای این اختصاص بدن. چون خیلی وقتا مریضایی که ما مراجعه میکنن میگن ما یه هفته بیشتر وقت نداریم چه طب سوزنی انجام بدیم. این رو از قبل باید بدونن که 10 جلسه رو در روز در میون حساب کنن که اینقدر باید براش وقت بذارن و اینکه دورهشون رو کامل کنن. و وقتی که مراجعه میکنن به طب سوزنی، به پزشک متخصص طب سوزنی، هر چی آزمایش، عکس و هر چیزی که دارن اونها رو برای اون پزشک ببرن که دیگه اون پزشک کار دوباره کاری براشون انجام نده و بتونه سریعتر به نتیجه برسه براشون.
و بله بسیار تشکر خانم دکتر رضایی از حوصله شما، از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و با این رشته طب سوزنی یک معلومات و آشنایی مختصری پیدا کرده باشند. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید. وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سلام عرض میکنم خدمت خانواده گرامی و همه عزیزانی که از این لحظه با رادیو دری همراه شدن. ساعت 10 رسیدیم، دعوت میکنم با برنامه زنده با زندگی همراه شوید.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی باید مامی جای همه مامی پای.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا آن منتهای مهر. تو را به عشق به لبخند می شناسم من، به نام مهر به پیوند می شناسم من. سخن بزن که شبیه همیشه شیرین است، که گفتمان تو را قند می شناسم من. سلام و وقت بخیر، روز بخیر. وقتتان که سرمایه های ارزشمند زندگی هستن، وقتتان که با یک یک اعضای فامیلتان شریک ساختین.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام بشه بیده تحصیل میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
ترخ تابستان جای خود به هوای نرم و لطف داده راییست. کوههای برفی بدخشان و بامیان و سالنگ هم آخرین روزهای خود زده راییستن، اما حاصل تابستان میشه لطف جویبارها و حاصل محبت میشه گرمای زندگی. رادیو دری شما را به فصل خواندنی دیگه فراخوانده، کاری از گروه خانواده رادیو دری. خوش آمدین.
ای هم نشین بیا پیشم نشین، خوش آمدی ای هوای دلم، نشستی تو بهترین جای دلم، خوش آمدی ماه دوباره ما، خودتا میدونی که من عاشقم، خوش آمدی ای هوای دلم، نشستی تو بهترین جای دلم، خوش آمدی ماه دوباره ما، خودتا میدونی که من
خیلی خوش آمدین به محفل زنده باد زندگی خانواده عزیز. امروز سه‌شنبه 22 سنبله یا شهریور 1401 و با این همکاران در خدمت شما هستیم. مجری برنامه من هستم، زینب بیات. تهیه کننده جان برنامه وحیده حسینیان. دستیار نازنین برنامه سعیده عرفانی. و صدابردار گل ما فاطمه میرتقی. نویسنده توانمند برنامه نصیر مجاب. و کارشناس لایق برنامه دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده. گزارشگران پر از شور و حال ما شیما جان وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل. با شما شنونده های جان که در کنار زنده باد زندگی هستیم. برنامه امروز پیشکش حضورتان با همه بخشش از جمله بخش شیرین کتابخانه. با این فضای پر از لطف و لطیفی که در برنامه حاکم است که حضور شما را داریم و جمع صمیمی همکاران ما را، آدم میمانه که چطور از خشونت گپ بزنه، اما خشونت وجود داره متاسفانه در زندگی ها و شکل های خودش نشان میده و ما روی این موضوع صحبت میکنیم در کنار شما که انشالله کمرنگش کنیم و اصلا حذفش بکنیم از فضای زندگی ما. خشونت علیه زنان موضوعی است که امروز روی دست گرفتیم و منتظر صدا و پیام شما هستیم.
شرایط فعلی خشونت زیاد شده به دلایل مختلف، نرفتن زنها به بیرون، لپیانه سر کار، اجازه ندادن دخترها فعلا به خاطر درس، یعنی بس نماندن مکاتب بریشان. براحتی نمیتونن، یعنی به اون نحوه که خاطرشان راحت باشه بیرون برای این خودش خشونت. دلایل میشناسیم که از مکتب باز ماندن و فعلا به یک حالت افسردگی بسیار سخت اونا رو برو هستن.
ده 9 دقیقه و 34 ثانیه از زنده باد زندگی را میشنوین. ارتباط با ما. پیامک بفرستین با برنامه خودتان در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3826 و نشانی سایت ما parstoday.com/. داریم تشکر که همراه ما هستیم تا گپی از گپهای زندگی رو با هم مرور بکنیم و سلام و درود به همه عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن. به هر حال ما و شما تشکیل خانواده میتیم به این هدف که از زندگی مشترک لذت ببریم، اما گاهی او قسمی که ما میخوایم نمیشه. وقتی که دقیق تر میشیم میبینیم که سهم خشونت در این مشکلات بسیار زیاد است و خشونت به شکل جدی چهره خودش از زندگی ما نشان داده. امروز از خشونت علیه زنان گپ میزنیم.
به نظر من خشونت میان خانمه ها در خانواده ها همی که همدیگرشون رو بر درستی پذیرفته نمیتونن، بر یک دیگه احترام ندارن، تفاهم نظر ندارن، باعث میشه که با همدیگه جنگ و جدل بکنن، مشکل داشته باشن. بیشتر از این خشونت در مقابل همدیگر خانم ها و یا هم خانواده ها در داخل یک خانواده، فکر میکنم اکثرا از این نوع خشونت استفاده میشه.
تشکر از شما دوستان عزیز که در بحث شرکت کردین. همین اول برنامه دیروز گپش شد و ازتان پرسیدیم که شما مرد بزرگوار، شما کاکا جان محترم، شما لالا جان، یک سال بپرسیم ازتان همسرتان چه قسمی صدا میکنین، نحوه برخورد و نگاه شما چه قسمی است و مشخصا از همین صدا کردن، از لحن کلامتان خیلی چیزا را خود شما میتونین برداشت بکنین. آیا به نرمی و با حوصله صداش میکنین یا که نه، خشک، بیروح، بی احساس؟
مهربانی کردن طبعا به هر محیطی که باشه، مخصوصا محیط خانواده، خیلی پیامدهای مثبتی داره. اولین پیامد اینه که صفا و صمیمیت و محبت در بین خانواده بیشترتر میکنه. وقتی یک خانواده سالم باشه، رفته رفته طبعا باعث میشه که جامعه هم سالم بار بیایه.
متاسفانه کم نیستن خانواده هایی که زن و شوهر فقط به نام هم هستن، فقط زیر یک سقف زندگی میکنن، فقط اسمن و شرعن به هم محرم هستن، حتی اولاد هم دارن، اما بینشان لحظات خوب و زیبا و مقبول و عاشقانه وجود نداره که زندگی را برشان تبدیل بکنه به یک فصل از خاطرات دلنگیز. شاید دلیلش در امون انتخاب اول بوده، انتخاب اول اشتباه بوده، شاید هم مشکلات بعدی زندگی اونا را به این سمت کشانده و شاید صدها دلیل دیگه. خود شما چی فکر میکنین؟ آیا این قسم رفتار در زندگی زناشویی در خانواده‌های افغانستانی زیاد دیده میشه یا کم؟ از نیلوفر جان نوروزی در شهر کابل میشنویم.
عرض سلام دارم به تمام شما شنونده ی عزیز و همچنان تشکر میکنم از همکارانم که در این بخش برای من فرصت دادن. من با شما هستم و صحبت میکنم در ارتباط به خشونت در برابر زنا که چطور و چگونه در خانواده های افغانستانی وجود داره با یکی از همشهریان عزیز در کابل ورزو میکنم که شما هم ما را شنونده باشین. سلام و شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر خدمت شما. سلام تقدیم. اسم معلم است، یکی از معلمین مکتب خود شهر کابل هستم.
زنده باشین. خب پیش بر ما شما سابقه خشونت در برابر زنا را در افغانستان بگوین که در بین خانواده چطور است و فکر میکنین که قبلا زیاد بود یا هم فعلا زیاد است؟
خب در مجموع خشونت علیه خانم‌ها در افغانستان صورت گرفته، هم در شرایط قبلی و هم در شرایط فعلی. و چیزی که ها مسیر خواهم اگه میفهمم، چون در شرایط فعلی خشونت زیاد شده به دلایل مختلف، نرفتن زنها به بیرون، روپیانه سر کار، اجازه ندادن دخترها فعلا به خاطر درس، یعنی بسته ماندن مکاتب برایشان، و همی که براحتی نمیتونن، یعنی به اون نحوه که خاطرشان راحت باشه بیرون برای، این خودش خشونت است. چی در خانواده باشه، چی در محیط کار باشه، یا چی در محیط بیرون اجتماع، در مجموع خشونت است و در شرایط فعلی به نظر من زیادتر است.
بله، و میگن که بیشترین خشونت علیه زنا را خود زنا انجام میتن. شما این را قبول دارین و چطور این عمل صورت میگیره؟
به خاطر سطح پایین بودن سواد زنا، به خاطر که یک تعداد زیاد از فامیلای ما در اطراف زندگی میکنن که اینا سطح سواد بالا برخوردار نیستن، و این خودش یگانه علت است که زن در مقابل زن خشونت میکنه. و فعلا ما در انتظار همت یک جامعه هستیم. چرا؟ به خاطر که بیشترین صدمه را خانم‌ها اینجا میبینه، چون از سطح سواد اینا پایین میمونن. وقتی سطح سوادشون پایین مون، خشونت زن علیه زن 100% صورت میگیره، یک چیز طبیعی است.
و اکثرا دیده شده وقتی یک زن عروس میشه و به خانه شوهرش میره، با خشونت های مختلف روبرو میشه از طرف خانواده شوهرش. به نظرتون آیا این کار درست است و چرا چنین کاری صورت میگیره، در صورتی که یک دختر که عروس میکنه خانواده داماد با بسیار علاقه و با بسیار شادی دختر عروس میسازه به خانهش، اما بعدا خشونت های صورت میگیره؟
کار درست خو نیست. خو یه عملتش همین بیسوادی است. و مشکل اصلی و اساسی هم همین جاست که ما نداریم آگاهی درست از اجتماع و از رویه و عواطف و همو احساسات یک زن. و خودش زمین اساس همین میشه که در فامیل، در خانواده، در اجتماع، در جامعه مشکلات بوجود بیاد.
بله، تشکر. خوب شنوندای عزیز، صحبتهای ما همچنان ادامه داره با دوست ما. میریم به استودیو ببینیم همکاران ما به شما چی گفتنی دارن. دوباره برمیگردیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
ده و 18 دقیقه است و شما زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین. درباره خشونت علیه زنان صحبت میکنیم دوستای عزیز. همچنان که میدانین حدود یک سال شد که حکومت طالبان بار دیگر به قدرت رسیده و شرایط خاص خوده از شرع و عرف و مسائل اجتماعی دارند. به زندگی یک زن در چنین شرایطی چقدر دقت کردین؟ اصلا میشه خوده فقط چند روز به جای زن افغانستانی قرار بتین؟ بیرون از خانه با انواع محدودیت ها و خشونت ها سر کار داره، در سفر و در بازار با آسانی نمیتونه زندگی بکنه. حالا اگر در خانه هم یک چنین وضعیتی حاکم باشه، دیگه از زندگی چی برش میمانه؟
وقتی زندگی صحبت میکنه، در درون اون دشواری های فراوانیه. خشونت های اداری داریم، ما خشونت های رفتاری داریم. حوزه کاری ما داریم، سیستم مدیریتی که در درون ادارات ما داریم به نام سلطه‌گری. آمر اداره در رأس یک اداره فکر میکنه همه چیز باید از او اجازه بگیرن.
سه چهار روز اول عروسی تیر شد و مهمان های عروسی هم هر کدام به خانه و منطقیشون رفتن و خوشو جان با عروس جوان و تازه خودش گفت که آروس جان اینی خانه و آشپزخانه تاویلت، تو میفهمی او کارا. من دلم میشه که امرویت کمک کنم، اما مردم چی میگن؟ مردم ما رسم دارن که وقتی عروس دار شدن دیگه میرن بالا میشینن، تکیه پشتی میتن، باید بر شای آورده شوه، دیگه دست به کار نمیزنن. کلان عیب است؟ چی گپ است که تو میگی؟ لطفاً تنبلی منبلی رو اصوبم، فکر کده رو هستی ایچ گپ هم نمیزنی؟ اینجا خانه بابت خونه است که صد قسم ناز بکنی سر من. گفته باشم که نگویی نگفته میتفامی دی؟ بله، اینمی مکالمه را متاسفانه در فضای بعضی از خانواده ها میشه شنید. شما خودتان ارزیابی بکنین. بازم میریم با کاول و از همکار خوبمون نیلوفر نوروزی میشنویم.
تشکرم کرون عزیز که دوباره برای ما فرصت دادین و شنونده عزیز، خوشحال هستم که هنوز هم برنامه را میشنوین و در این بخش با ما هستین. همچنان صحبت های ما ادامه داره با خواهر عزیز و میخوایم از شان بپرسم که رابطه اینا با مادر شوهرشون چطور است و آیا صمیمیت کافی وجود داره بینشون؟
در مجموع خوب است.
خب یک زن در خانواده مسئولیت ها و وظایف مختلف داره که اکثرا اون را به تنهایی انجام میده و این زنی که مادر است، همسر است، فرزندآور است، فکر میکنین اگر در این وظایف کمک و همراهی نشه از طرف اعضای خانواده و مخصوصا همسرش، خشونت و بیمهری به نظرتان صورت گرفته یا نه؟
با زن اگر در مجموع بیمهری صورت بگیره، زن از لحاظ روحی در حالت خوب نیست و نمیتونه هیچ کدام از وظایف خود به صورت درست پیش ببره. و پیشنهاد من این است که لطفا سطح آگاهی جامعه باید بالا بره. اگر سطح آگاهی جامعه بالا باشه و یعنی در مجموع بفهمن که انسانات چه احساس و چه عواطف دارن، نه تنها در مقابل زن، در مجموع انسانهای جامعه هیچ وقت با مشکلات روبرو نمیشن و هیچ وقت خشونت وجود نمیداشته باشه. باید سطح آگاهی بالا بره، یعنی سطح سواد بالا بره، چی زن باشه چی مرد باشه باید آگاهی داشته باشه.
بله، و یکی از دیگه اشکال خشونت علیه زنها هم در جامعه افغانستان من تحصیل است. فکر میکنین که بازخوردی رفتار بر روحیه بانوان یا هم زنان چی میتونه باشه؟
ای خب معلوم دار است، فعلا ما دخترهایی رو میشناسیم که از مکتب باز ماندن و فعلا به یک حالت افسردگی بسیار سخت اونا روبرو هستن و نمیتونن تصمیم بگیرن، نمیتونن که کدام فکر جدید داشته باشن، نمیتونن استعدادهایشان رو تقویت کنن، نمیتونن که حتی در آینده اونا یک انسان کارساز یا به درد بخور یا یک شخص باشن که در اجتماع به صورت بطور آشکار اونا ارزندان کنن.
بله، بسیار تشکر، شما موفق باشین. خوشحال شدم که امروز صدایتون در برنامه داشتیم.
یک جان سپاس از شما، تشکر.
زنده باشین. از شما شنونده عزیز هم من تشکر میکنم. همچنان وقت خوش براتون میخوایم. خدا نگهدارتون.
چادرت از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد، عمر تو با گیریه سر، چادرت از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد، عمر تو با گیریه سر، از دو چشمت خواب رفت و خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر، مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوام، خاک اندوه دل پاکت شوام. بکچت بردوش خسته، ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ،
ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. وی موره ای مادر، ای ننه وی موره ای مادر، مم جان ای نام ناماور، آن جانم آی جان آبی، نام تو زبا تو زبا تر، آن جانم آی جان آبی، نام تو زیبا تو زیباتر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. پاره قلبت با پاکستان، پاره دیگر با هندوستان، پاره قلبت با پاکستان.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. موضوع صحبت این هفته زنده باد زندگی خشونت است. کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر مروارید بجای ما پیوستان. سلام، روزتان بخیر.
سلام خدمت شما، همه عزیزان شنونده دارم، صبح همه بخیر باشه.
زنده باشین، صبح شما هم بخیر. آقای دکتر، درباره خشونت روزهای گذشته هم از شما نکات خوبی را شنیدیم و امروز تمرکز برنامه روی خشونت علیه زنان هست. میشنویم از شما.
در خدمت شما هستم. ببینید، من امروز در مورد خشونت در زنها یه تعریفی از خشونت میدم در مورد خانم ها و زن ها، که چی رو ما میگیم، چه افرادی این خشونت رو انجام میدن، چه عواملی برای این خشونت تأثیر میذاره. هر گونه عمل خشونت آمیز که بر پایه جنسیت باشه، که بتونه منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشه، با میگیم خشونت در برابر چی زنان. ما نگاه میکنیم میبینیم که زنها رو تهدید به کارهای اجباری میکنن، به نوعی مستبدانه آزادیشون رو سلب میکنن از طریق تهدید، و در حقیقت به صورت پنهان یا آشکاری خشونت چی میگیره؟ شکل میگیره. الان همین ترانه‌ای که میخون که کلمه مادر در آهنگ شما بودش، خب من نگاه کردم دیدم که این مادرهای ما در خانه زنان یه خشونت نمادین بهشون وارد میشه. یعنی چی؟ یعنی هم خودشون باور کردن که نقششون اینه که هر چی بگن بگن چشم، خدمتگزار خانه بشن وقتی شدن مادر، هم من فرزند هم این رو دیده اصلا متوجه نیستم که دارم چیکار میکنم، یه خشونتی رو وارد میکنم. یعنی نگاه میکنیم میبینیم که در داخل خانواده رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه میتونه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگه خانواده وارد کنه. وقتی که من زن رو جنس ضعیف میدونم، نوع دوم میدونم، از دنده مرد چپ مرد خلق شده، از یه حرفایی که گفته میشه،
بله،
بعد نگاه میکنم میبینم خب این نگرش من نسبت به زن سبب میشه که رفتارهای من رفتارهای میشه یه خدای نکرده این رو ایجاد بکنه که زن در خونه حق بی‌حوصله بودن نداره، حق نداره بیمار بشه، نمیتونه برای خودش وقت بذاره. گاهی اوقات حاملگی های اجباری داریم، ازدواج های اجباری داریم که نگاه میکنیم ببینیم که این به زنان ما چقدر میاره آسیب میاره. یعنی در حقیقت یک نیمه انسان رو که اگر نباشه آدمی ناقصه، ما خودمون به عنوان جامعه، به عنوان نمیدونم فرهنگ، به عنوان اعضای خانواده میام چیکار میکنیم؟ کم ارزش میگیریم. و این خشونت ممکنه از توسط افرادی حتما لازم نیست که از مردها انجام بشه، گاهی اوقات از همون جنس خود خانم ها علیه خودشون چیکار میکنن؟ در داخل خانواده خشونت میورزن. گاهی مادرها میان چیکار میکنن؟ بچه هاشون رو از آزادی منطقی سرد میکنن، از تحصیل سرد میکنن. گاهی اوقات اشخاص عادی در بیرون، کارفرماها، همسایه ها، اعضای خانواده و گاه دولت ها از طریق قوانینشون یا بیتوجهی به حقوق اولیه انسانی خانم ها، در حقیقت زنان ما، این خشونت رو چیکار میکنن؟ وارد میکنن. خب طبیعتا این خشونت یک عواملی مؤثره برش. یک عوامل، عامل زمینه ایه، مثلا سن چقدر باشه. ما انقدر بحث کودک همسری، کودک آزاری که مطرح میشه و خصوصا در دخترهای ما داره اتفاق میفته، تعداد فرزندان در داخل خانواده هر چقدر زیادتر بشه احتمال خشونت ورزی به جنس در حقیقت دختر و زن بیشتر میشه. محل تولد کجا باشه؟ چون محل تولد خودش میتونه فرهنگی رو بار بکنه، انتظاراتی رو بیاره. عوامل اجتماعی داریم، میزان تحصیلات خانواده. جالبه حالا این چرا روز پنجشنبه که جمع بندی برنامه هست من اشاره میکنم، هر چقدر شما تحصیل کرده تر میشید، با ثبات تر میشید، میزان در حقیقت خشونت شما چی میشه؟ کمتر میشه. یعنی شما به انسانیت نزدیکتر میشید. اون جنبه حیوانی ما که خشونت ورزی میکنه قابل چی میشه؟ کنترل میشه. یا عامل اجتماعی اعتیاده، یا عامل نوع شغل همسره. و نگاه میکنیم همسرانی که شغلشون شغلی هستش که ممکنه با داد و فریاد و نیروی همراه باشه، این به عنوان یک فرهنگ غالب درشون به عنوان رفتار در خانواده وارد بشه.
بله.
عوامل فرهنگی داریم که اثر میذاره، مثل قومیت زوجه. وقتی قومشیش میشن دیگه در حقیقت فکر میکنه که او هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، مثل تو خونه هستش که خواهر خودمه، زن خودمه. خب همین که خودمه یعنی احساس چی؟ تملک. و این حس تملک من هر جوری بخوام میتونم چیکار کنم؟ رفتار کنم. یه عامل فرهنگی فوق العاده مهمه دیگه که رو خشونت از اثر میذاره، اگر که جنبه خرافی داشته باشه و روش نگفته باشه، اعتقادات و باورهای چیه؟ دینیه. با زنان مشورت نکنید، خواب زن چپه، هرچی زن گفت عکسش عمل کنید. خب ببینید اینها نگاه های تحقیرآمیزی که در طول تاریخ قومیتی، نمیخوام بگم دینی، به هیچ جنبه اینا دینی نیست، اینها قومیتی هست که لباس و اعتقاد باورهای دینی رو به خودش گرفته و متاسفانه برای زنان ما در جامعه چکار میکنه؟ مشکل ایجاد میکنه. من در خدمتون هستم.
بله، در واقع آقای دکتر مروارید، در همه این رفتارها، نمودهای رفتاری که در جامعه ما می‌بینیم، زمینه اصلیش و بسترش او فکر است و او نگرش است که باعث میشه که یک چنین عمل کردی صورت بگیرد علیه زنان. اگر حتی یک زن که خودش الله در موقعیت مادر هست، در موقعیت مادر شوهر هست، یا در موقعیتی هست که یک فضای نفوذی داره، اگر رفتاری میکنه که خشونت علیه همجنس خودش در واقع رخ میده، به این خاطر است که خودش با همون فکر و با همون نگرش بزرگ شده. درست است؟
کاملا درسته. یعنی دقیقا نوع تربیت، نوع فرهنگ. به همین دلیله که خیلی از مواقع ما وقتی مشکلات پیدا میشه میگیم یعنی خودمون رو بگیریم.
بله.
برگردیم اول خودمون رو ارزیابی کنیم، بر اساس چه باوری، چه تربیتی و چه شیوه نگرشی دارن این رفتارها رو چیکار میکنن؟ انجام میدن. و این نگرش من هست که در حقیقت همه چیز رو عوض میکنه. شنوندگان محترم من حتما به این باور رسیدن وقتی پای برنامه‌شون هستن که انسان قابل تغییره و انسان وقتی روش میکنه که حاضر بشه پوسته تعصبات خودش، باورهای خرافی خودش، تربیتهای غلطی که از گذشته درش بوده رو بذاره کنار، میتونه رفتارهای نوعی رو در خودش کارکنه ایجاد کنه.
انشالله که چنین باشه. انشالله. تشکر آقای دکتر. خدا کردین درود بر شما. خدا بگیرد.
خدا بگیرد. خدا بگیرد.
زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه خودتان زنده باد زندگی بودین. در پایان صحبت آقای دکتر مروارید اشاره شد به اینکه تغییر بکنیم و هر لحظه برای تغییر کردن فرصت مغتنمی است که نباید از دست بدیم. از همین لحظه، از همین امروز اگر تغییر نکنیم ضرر کردیم. اگر تا دیروز فکری و اندیشه‌ای باعث شده که خدای نکرده رفتار ما، کلام ما با خشونت همراه باشه نسبت به قشری از جامعه که زنان این جامعه هستند و یک بخشی از پیکره اصلی جامعه بشر تشکیل می دهد، امروز می تونیم نگرش دیگری داشته باشیم، یک نگرش کاملا انسانی و حق بتیم با اونا و در قسمت های مهم و مختلف زندگی حق اونا را به رسمیت بشناسیم. در خدمت شما هستیم و امیدوار هستیم که شما تا پایان ما را همراهی کنید. سیده جان از یلمرب مزار شریف نوشتند که بعضی گمان میکنند که خشونت علیه زن تنها به معنی آسیب جسمانی و کتک زدن است. خشونت معنای گسترده ای دارد. خشونت های کلامی و رفتاری تأثیر بیشتری نسبت به خشونت های فیزیکی و لت زدن دارند. زخمایی که بر روی پیکر زنان پدید میآید با گذر زمان بهبود پیدا میکنند، ولی زخم های روحی و روانی به سادگی بهبود نخواهند یافت و اگر درمان نشوند عمیق تر میشوند. فاطمه جان از انزلی از شمال ایران نوشتند که خیلی وقتا زنان فکر میکنند که نشانه وفاداری و حتی نشانه عشق این است که نامهربانی و خشونت را تحمل کنند و یا ببخشند و فراموش کنند. در واقعیت اما اگر ما عشق را بشناسیم میدانیم که پاسخ سالم و خشونت این است که خود را از خطر دور کنیم. مهدی جان از هرات نوشتند که شرمگینم، در دنیای زندگی میکنم که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باید تلاش کرد. کاش این خشونت همان قدر که بعضی انکارش میکنند واقعا وجود نداشت. باورش سخت است که بعد از چند هزار سال تمدن بشر هنوز علیه خودش مکررن دست به خشونت میزند. معصومه جان از مشهد نوشتند که خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت تحقیر، اذیت و گاهی یک نگاه هست. تشکر از همه دوستای خوب ما که با مطالب ارزشمندشان بحث برنامه را تکمیل میکنن. به امید روزها و لحظه هایی که هیچ خشونتی علیه هیچ زنی و بلکه علیه هیچ انسانی رخ نده و جهان عاری از خشونت داشته باشیم. زنده با زندگی را با عشق همچنان پیشکشتان میکنیم و از شما میخواییم که ما را همراهی کنیم. چقدر خوب که به دلت افتاده بارون میاد. خیلی خوب است باران، لطف خداست و چقدر دلها را تازه میکنه. هوای تازه داره واقعا باران. انشالله که لبریز از لطف و مهر و صمیمیت باشین در کنار هم دیگه. و یکی از فضایی که بسیار آدم لطیف میکنه و زلال کتابخانیست. بخش کتابخانه را تقدیمتان میکنیم.
به نام خداوند بخش و ایشگر مهربان. سلام، نگین محمدپور هستم. اومدم تا بهتون یک کتاب عالی رو معرفی کنم. پیاهو برای هیچ، بررسی خشم در خانواده و روابط زوجین، به قلم سید محمد حسینی و حبیب جوکار، نشر چاپی انتشارات آوای نور، سال انتشار 1398. موضوع کتاب خانواده و روابط. کتاب هیاهو برای هیچ به قلم سید محمد حسینی و حبیب جوکار نخست شما را با مفهوم خشم آشنا کرده و سپس با بیانی ساده و روان به بررسی راهکارهای مختلف پیشگیری و کنترل آن در خانواده می‌پردازد. احساسات درست یعنی عواطفی که متناسب با شرایط شما هستند. زمانی که احساسات خود را سرکوب می‌کنید، کسالت ایجاد می‌شود. اما باید بدانید که حاصل این روند خارج شدن شما از کنترل و در نهایت بروز خشم است. هدف رسیدن به تعادل است، نه نادیده گرفتن هیجانات. پس هر احساسی در جای خودش ارزش و اهمیتی خاص دارد. زندگی بدون شور و احساسات خالی از لطف خواهد بود. اما باید در نظر داشته باشیم احساسات و واکنش‌های ما به وقایع باید از نظر نوع، میزان و شدت با شرایط متناسب باشد. در واقع همان گونه که افراط و تفرید در هیچ امری مناسب و سفارش شده نیست، در مورد احساسات و بروز یا عدم بروز آنها نیز این امر صادق است. در میان تمام حالات روحی و روانی که همه مردم تجربه می کنند اما سعی دارند که از آن بگریزند، خشم ناسازگارترینشان است. خشم حالتی است که اکثر مردم در کنترل آن ناتوان هستند. مشکل اکثر افراد این است که خشم از کنترل آنها خارج می شود. به عبارتی دیگر، به گفته ارسطو، قادر نیستند خشم مناسب را به وجود خود راه دهند. بنیامین فرانکلین، نویسنده مشهور آمریکایی نیز این مسئله را به خوبی بیان کرده است. خشم هیچگاه بی‌دلیل نیست، اما به ندرت دلیل خوبی برای آن وجود دارد. بنابراین داغ‌ترین و پرشورترین احساسی که مردم در کنترل آن ناموفق هستند خشم است، چرا که افراد حین بروز این احساس برای توجیه آن متقاعد کننده ترین استدلال ها را بیان می کنند. به عنوان مثال معتقد هستند که به وسیله دیگران خشمگین و عصبانی می شوند. اما واقعیت این است که شاید دیگران جرقه نخست را زده باشند، اما این خود ما هستیم که می توانیم آتش آن را شعله برتر و یا آن را خاموش کنیم. حالا می خوام قسمتی از این کتاب را براتون بخونم. خودگردانشی یکی دیگر از مؤلفه های هوش هیجانی می باشد. خیلی از روانشناسان آن را شرط بقا می نامند. به عقیده آنان انسان سالم هیچ کاری را بدون هدف از پیش تعیین شده انجام نمی دهد. برای رسیدن به هدف حتی انتخاب هدف خودانگیزی لازم می باشد. عزیزانم، امیدوارم این کتاب را خریداری کنید و از خوندنش حسابی لذت ببرید.
انشالله که همچنان ارتباطتان با کتاب محکم و نزدیک و تنگاتنگ باشه و چیزی که میتونه ما را از خشونت دور بکنه، ذهن ما را روشن بکنه، یقینا کتاب است. با کتاب بیشتر ارتباط بگیریم. باز هم پیامکی بخونیم از دوست خوب ما که خودشان را ستاره معرفی کردند از کابل. گفتند که متاسفانه در زندگی ما مردم خشونت به شکل‌های مختلف وجود داره و بخصوص خشونت علیه زنان که باز خودش دایره گسترده‌ای داره، از خشونت کلامی بگیرین تا لحت و کوب که گاهی در بعضی از خانواده‌ها رو مشاهده می‌کنیم و روبرو می‌شیم. امیدوار هستیم به روزی برسیم که زنان در جایگاه واقعی خودشان قرار بگیرن، که خودشان کانون لطف و مهر و زندگی هستن. گلاره جان از ورامین نوشتند که اگه میخوای زندگی مشترک همراه با آرامش و بدون استرس داشته باشی، سعی کن با مردی ازدواج کنی که مسئولیت پذیر باشه، خسیس نباشه و مهمترین که خشونت طلب نباشه.
خود به واژه روانی هنوز نتونسته که مقبولیت خود پیدا بکنه. مثلا آدم ها خیلی راحت با یه واژه ارتباط برقرار بکنن. وقتی میگیم کسی باید مشاور روانی بره، برداشت اینه که خب یه آدم حتما دیوانه یه. چون این برداشت میشه. کم کم در جامعه هرات داره این مسئله جا میفته. مثلا در درون همین نهادی که ما کار میکنیم، خب ما یک مرکزی داریم به نام مرکز مشاوره روانی برای دانشجوها. در اونجا دانشجوها میان خیلی راحت مسائل خود خود مطرح میکنن با کارشناسها و کارشناسها طبق مسائلی که میبینن از اونها خب توصیه هایی به اونها دارن. متاسفانه بیمارهای خیلی فراوانی همین حال بسترن و دارن از مسائل روانی رنج میبرن. این مسائل فراوانه. خب تا هنوز جا نیفتاده که آدمها بیاین مشکلات خود خور با روان پزشکی یا روان پزشکی بگیم در درون جامعه ما جا نیفت. و خیلی آدمها ساده با این واژه و با این مسئله کنار نمیاین، چون آدمها قبول نمیکنن که